بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انسان ولا جان. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه الرحمن را مطرح میکنیم. سخن با آیه 35 رسید که به دنبال اون که فرمودیم در آیه قبل فرمود ذات احدیت یا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، ای گروه جن و انس اگر توان این رو دارید که از اطراف و اقطار آسمان ها و زمین خارج شوید خارج شوید. نمی توانید مگر به سلطان که سه معنا رو و سه تفسیر رو محضر مبارکتون مطرح کردیم. حال چه به معنای اولی که گفته شد ذات احدیت فرمود نسبت به جهان آخرت، چه اون معنایی که نسبت به دنیا عرض کردیم که اینما تکون و یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، عدل این معنا رو در آیات دیگر میبینیم، معادل این معنا رو، یا اون تفسیر سومی که به نظر حقیر خیلی جدی میاد که اشاره کردم که خداوند سبحان دربه های آسمان رو به روی زمین امروز بسته است. یعنی چه؟ یعنی ما در جهانی هستیم که نام این جهان جهان ملک است، اما حجاب‌هایی بین این جهان و عوالم بعدی وجود دارد که نام به عالم بعدی رو میتوانیم عالم ملکوت بگذاریم. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شعی، اون عالمی که تمام اختیارات اون هم به دست الهی است و ورای این عالم از فعلوت وزن مبالغه است. وقتی ملک میبره به وزن فعلوت میره میشه ملکوت، مثل جبروت، مثل رحموت، مثل رهبوت که اون اوج مبالغه رو میرساند. عالمی ورای این عالم که بنال بلبل اگر با منت سر یاریست، که ما دو عاشق زاری مکار ما زاریست، قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر آریست، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند. هر آن که خدمت جام جهان نما بکند رو، اون عرض به خدمتون معادل این رو هم جناب خواجه داره در غزل دیگه که من جا به جا گفتم محضر مبارکتون، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند. هر آن که خدمت جام جهان نما بکند، این ملک و ملکوت معادل یک دیگر منتها با این تفاوت بنیادی. فرمود که اگر می توانید از عوالم ملک خارج بشید به سوی ملکوت حرکت کنید، اما لا تنفذون، نمی توانید مگر اینکه سلطان الهی باشه و بدون سلطان شدنی نیست. اونگاه اشاره کردم به ادعای کسانی که مدعی بودن که ما می توانیم از عوالم غیبی اطلاعاتی بیاریم به دیگران بدیم و این دکانداری ها و بازی هایی که در طول تاریخ متاسفانه انسان ها رو گرفتار کرده است، خبر از همزاد دادن، خبر از جن دادن، اخبار این چنینی گفتن، اشاره کردن به نمیدانم عرض به خدمتون فال قهوه گرفتن یا امثال این بازی هایی که دیشب توضیح کامل دادیم محضر بارکتون، که ادعای خبر از آینده، وقایع آینده و به نوعی گزارش از غیب، هیچ راهی برای اینها وجود نداره مگر اتصال به عالم اعلا از مسیر ذات احدیت وحی تنزیل و از مسیری که مورد تأیید ذات احدیت است هیچ راه دیگری برای اون نیست. این نکته سوم بود، نظر سومی بود که عرض کردم. به دنبال اون فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران. اگر بخواید از این مرزها بگذرید یرسل علیکما بر شما فرستاده می شود شواظ به آتش محض، آتشی که در اون حتی دود نیست، تمام اون گداختگی است. نحاس لغویون دود بدون آتش می دانند، یعنی یرسل علیکما شوازون آتش محض گداخته و نحاس اون گاز بدون آتش خفه کننده ویرانگر نابود کننده بر شما فرستاده خواهد شد فلا تنتصران. هیچ یاری و نصرت و انتصاری هم نمیتوانید داشته باشید، هیچ کمکی هم به شما نمیرسد. این جمله رو مطابقت بدیم با عرض الا من استرق السم فاتبعه، اگر فاتبعوه شهابون ساقب، اگر کسی بخواد استراق سم هم بکند سوره مبارکه صافات اینو پیگیری میکنن، تعقیب میکنن با شهاب ساقب. مناسبت داره این بیان که اگر این چنین باشه نظر سوم احتمال بیشتری در آیه شریفه داره، ولو این که منافات با دو نظر قبلی هم نداره. این کوتاه باقی مانده بود، از بحث دیشب اشاره کردم. فبأی آلاء ربکما تکذبان فإذن شقت السماء فکانت وردتن کدها. بسیار عجیب و جذاب آیه شریفه. مفهومی رو در قرآن میبینیم عزیزان با عنوان انفطار السماء، انشقاق السماء، فطر السماء، شق السماء و فتح السماء، فتح و فتحت السماء و فکانت ابوابا. این سه عنوان رو میبینیم. خب کلمه فطر، انفطار و انشقاق رو نوعا مفسرین با قرینه و ضمیمه بعضی از آیات ممکنه اشاره کنن به نابودی این مجموعه کیهانی و این منظومه شمسی و هر آنچه را که ذات احدیت بساط اون رو برمی‌چیند. با یوم نطف السماء کتی سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. این کاغذ رو دقت بفرمایید، وقتی که اینطور اینو شما لوله میکنید و تا میکنید اسم این میشه تی سجل، یوم نطف السماء کتی سجل للکتب. این تومار رو ما جمعش میکنیم همونطور که پهنش کردیم روز اول، جمع سجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین. این وعده مسلمی است که قطعا انجام خواهیم داد. خب این اشاره به این که این مجموعه عمر او به پایان میرسد، انفطار میشه، انشقاق میشه، این معنایی است که اون مفسران گفتند. اما با توجه به معنای فتح، فتح السماء و بعض از آیات شریفه قرآن یه مفهوم دیگه ای اشاره میشه که این مفهوم با اون معنای ملک و ملکوتی که اشاره کردم محضر بارکتون تناسب بیشتری دارد. دقت بفرمایید. گاهی اشاره میکنه ذات احدی، قل یوم الفتح، بگو پیامبر یوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ایمانهم. اون روز فتح کافران ایمانشون نفعی برای آنها ندارد. یا مثلا اشاره میکنه که ولا يدخلون الجنه ولا تفتح لهم ابواب السماء، دربهای آسمان برای آنان گشوده نمیشود، ولا يدخلون الجنه، به بهشت هم پا نمیگذارن، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد شود که تعلیق به محاله. بعد این یعنی چی؟ ولا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه، دربهای آسمان باز نمیشه که اینها وارد بهشت بشن. آیا مراد از این فتح السماء و گشودن دربهای آسمان منظومه شمسی است، دو ابر ماجلان است، عرض به خدمتون کهکشانهای بعدی و عوالم بعدی است، نمیدانم نه خیر، نه اینها نیست. این فتح آسمانی که مربوط با ورود به بهشت است و مقدمه ورود به بهشت، این عالم نیست، یعنی این دنیای مادی ما نیست. این فتح چیز دیگری و معنای دیگری داره، برمیگردد به اون قسمت اولی که اشاره کردم که جهان ما و عالم ملک محجوب است. عزیزان، ما تحت حجابیم نسبت به عوالم بعدی، اما زمانی میاد به امر الهی که مقدمه قیامت، اونجا کاری اتفاق میفته که یوم الفتح میشه و فتحت السماء فکانت ابوابا، بعد آسمان باز میشود و دربه ها گشوده میشه. از اتفاقی که میفتد، اتفاقاتی که میفتد این است که والملک علی ارجائها، بعد شما فرشتگان رو در شکل حقیقی آنان میبینی. خب این میشه کدوم آسمان؟ این شق کدوم آسمانه؟ فتح کدوم آسمانه؟ مسلم منظومه شمسی و کیهان ما، سپهر لاجوردی ما نیست، بلکه مراد آن است که با عالم قیامت فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. خداوند پرده ها رو برمی‌دارد، حجاب های بین ملک و ملکوت رو برمی‌دارد و انسان ها مشاهده می‌کنند. اونجا نزل الملائکه و تنزیلا، بعد میبینن چیزها و حقایقی رو که امکان دیدنش در عالم ملک براشون نبود، مگر اوحدی من الناس، مگر اولیاء خدا، بندگان خاص خداوند، که اونها حجابها رو براشون برداشته از خدا. لو کش فلقتا مزدت تو یقینا، امیر المومنین میگد وقتی که این حجابها برداشته بشه به یقین من علی چیزی افسوده نمیشه، چون در دنیا برای او برداشته شده است. به این معنا اگر عرض کنم خدمت عزیزان، میشه فعزن شقت سما و فکانت وردته. خب عموم مفسران اشاره فرمودن به اون شق سما مادی، هنگامی که آسمان منظومه شمسی فرو میریزد، از شمس و کبرت میشه، تناسر نجوم میشه، آسمان ها جورا جور میشه، رنگ رنگ میشه، خونفام میشه آسمان ها. فیزن شقت سما و فکانت وردتن، ورده گل سرخ، مانند گل سرخی می شود، گل سرخی می شود که مانند روغن مذابی که طیف رنگ های گوناگون با تلألؤ و برقش در آن دیده می شود خودنمایی می کند. خب این با اون معنایی که آسمان مادی بدانیم، بالاخره این تحولات جوی و نجومی به این تکه تکه شدنها، انفجارها و خون رنگ شدنها یا آسمان رو میتوانیم منطبق با آیه بدانیم. اما اگر این معنای دومی باشد، مراد از سما سما مادی نباشه که عرض کردم، فاذن شقت السماء فكانت وردتا، هنگامی که باز میشه دربهای آسمان و گشوده میشه، فطر میشه، فتح میشه، شق میشه آسمان، اونجا مانند گل سرخی که از غلاف بیرون میاد، شکوفا میشه و شکفته میشه، عالم برای انسانها شکفته میشود. اونجا دیگه حقایق و علم و دانش و معرفت برای انسان ها عیان می شود و تلألؤ دارد، مانند اون طیف رنگ های گوناگونی که در برقش روغن هنگامی که اشعه بر او می تابد طیف گونه دیده می شود. به نظر میاد که این معنای دوم مناسبت بیشتری با بحث داشته باشه. فبأی آلاء ربکما تکذبان، دیگه تمام اینها مظاهر رحمت الهی و لطف خداوندی، آلاء و نعم الهی است بر انسان ها که بر اساس همین ترجیع بند 30 بار باز که شبهای قبل معنا کردم معنا میشه. به اینجا که رسید فرمود فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، فا تفریع و استمرار مطلب قبل و نتیجه گرفتنه. وقتی که این اتفاق می افتد و آسمان شق می شود، فیومه اذن در اون عالم و در اون روز، لا یسأل و پرسیده نمی شود هیچ انسی و هیچ جنی از گناه، اینها مورد سوال قرار نمی گیرند. خب این هم از آیات پیچیده سوره مبارکه الرحمن است. استحضار دارید که اساساً به طور کلی ما انسان‌ها مسئول آفریده شدیم. مسئول یعنی چی؟ یعنی اون کسی که مورد سوال قرار می‌گیرد. خداوند سبحان انسان رو با توجه به عقلانیتی که به او داده است مکلف قرار داده، امانت خودش رو بر دوش او نهاده است، کرامتش رو به انسان داده است، انسان رو موجودی آفریده که در قبال داده هایی که به او داده و داشته هایی که در این عالم دارد باید در جهان بعدی پاسخگو باشه. ولی تسألن یوم اذن عن النعیم، از تمام داشته هایی که در دنیا دارید باید پاسخ بدید چگونه عمل کردید و چگونه استفاده کردید. موضوع سؤال در قیامت یه موضوع بسیار روشن و جدی است در قرآن. ولنسألنهم اجمعین، از همه تون سؤال خواهد شد، همه مورد سؤال قرار میگیرید. ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، از تمام اون کسانی که پیامبران اومدن، امتهایی که رسول براشون اومد و از خود پیامبران در قیامت سؤال و پاسخگویی باید داشته باشن، پرسیده میشه باید جواب بدن، مردم باید بگن چه کردن با پیامبران الهی، انبیا باید بگن مردم با شما چه کردند. پس بنابراین مسئله سؤال در قیامت یه مسئله کاملا جدی، صریح‌تر از اینها قفوهم انهم مسئولون، نگه دارید اینها رو، باید یک یک پاسخ بدن. خب حالا در آیات که فراوان، در روایات هم عجب روایات زیبایی داریم از اهل بیت عصمت و طهارت، زوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. من جمله این روایتی که گاهی به عنوان وعظ و خطابه هم استفاده میشه و واقعا آموزنده است، لایزول آقدم آبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، قدم از قدم هیچ کدوم از ما در قیامت بر نمیداریم تا چهار تا سوال رو جواب بدیم، تکان نمیخوریم تا چهار تا سوال رو جواب بدیم. یک، همه ما انسان ها ان عمرهی فی ما افناه، عمرتون رو، بزرگترین نعمت خدا به انسان عمره، عمر رو کجا گذروندید؟ چطور فنا کردید؟ ان شبابهی فی ما ابلاه، بهترین ایام عمر جوانی، جوانی رو مبتلا به چه بودید؟ سوم، ان مالهی من عین اکتسب و فی ما انفق، سوال میشه اموالتون رو از کجا به دست آوردید و چگونه هزینه کردید؟ قانون از کجا آورده اید و کجا هزینه کرده اید؟ باید در قیامت جوابش رو بدیم. چهارم، ان حبنا اهل البیت، سوال میکنن با ما خاندان چیکار کردید؟ خداوند این الگوها رو بهتون داد، دهات شخصیت هایی که برترین های ادوار آفرینش الهی، با اینها آشنا شدید، محبت اینها رو براتون ارزانی کرد، الا المودت فی القربا رو گفت، چیکار کردید با اینها؟ باید پاسخ بدید که با صدیقه طاهره چه کردید، با امیر المؤمنین چه کردید. مشابه این روایات فراوان داریم که این بحث سوال و پرسش در قیامت رو مطرح میکنه. حالا یه باره در اینجا میخوانیم فیوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. خب به ظاهر وقتی نگاه میکنیم بین این دو دسته ها یا چی میبینیم؟ تناقض میبینیم که اینها با هم مثل این که نمیساز. خب اهل منطق میگن در تناقض هشت وحدت شرط دان، اگر بخواد تناقض داشته باشه دو گزاره با هم، در هشت نکته باید اینها وحدت داشته باشن، یکی باشن که نقطه تعارض اون نکات باشه. مثلا مثل این که در نوع این آیات شریفه قرآن خب بدیهیست که این چنین نیست. دو توجیه اینجا عرض میکنم خدمت عزیزان در جمع بین این دو دسته آیات. یک این که باز این هم متعارف است و عموما اول این نکته گفته میشه که در قیامت مواقف مختلف است، ایستگاه های متفاوتی انسان ها دارن. تصور بفرمایید یه حادثه یه ثانیه‌ای برای کسی پیش میاد، یه کسی میزنه، تصادفی غیره، بعد این مجروح رو میبرن بیمارستان. خب از کلانتری میان برای تأمین بر تشکیل پرونده که این رو اطلاعات رو کامل کنن، بفرستن به دادسرا و غیره، بعد بیان با این مجروح صحبت کنن، گزارش بده چه بوده، چطور اتفاق افتاده است غیره. اما پزشک محترم اونجا میگه هرگز من اجازه نمیدم، الان این شرایط صحبت کردن و سوال جواب نداره. بله مسلم شما باید بپرسید، اما 24 ساعت اجازه بدید حالش در شرایط عادی باشه، موقعیت مناسب پیدا کنه، بعد پاسخگوی سوالات شما خواهد بود. گویا در قیامت این چنینه، انسان ها گاه در یه مواقفی هستند که توان پاسخگویی ندارند، نمیتونن جواب بدن، دهشت ها، فزعها، فزع اکبر و اون استرابات و دلهوره هایی که در وجود انسان هاست. نمیخوام خوف بیمورد ایجاد کنم در ذهن عزیزان. ببینید این آیه شریفه سوره مبارکه یاسین که همه تون اوز داری، ازا هم من الاجداس الى ربهم ینسلون، از قبر، از عالم برزخ انسان ها همه حرکت میکنن میان به سوی قیامت و ذات احدیت. اما تعبیر ببینید ینسلون، تنها حیوانی که وقتی حرکت میکنه چشمهاش مدام 360 درجه میچرخه گرگه، که وقتی حرکت میکنه با یه استراب عجیبی چشمها میچرخه حرکت میکنه. این رو میگن نسلان و ذئب. انسانها با این استراب در قیامت حرکت میکنن، با این دهشت و وحشت، این چشمها در هدقه میچرخد. ینسلون، خب یه شرایطی انسان ها دارن در مقاطعی که امکان پاسخگویی ندارن، اما در یه مواقفی ذات اهدیت آرامشی بهشون میده که میتونن پاسخگو باشن و مورد سوال قرار میگیرن. پس یه جا سوال هست، یه جا سوال نیست، یه جا قفوهم انهم مسئولون، یه جا فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. اما اگر خاطر مبارک عزیزان هست که قطعا در یکی دو شب قبل عرض کردیم، شاید این توجیه دوم مناسب‌تر باشه برای این موارد در آیات شریفه. و اون این که توضیح دادیم که به طور کلی ما سه نوع سوال داریم. یه سوال انگیزه ای اون چیز خواستن است، استعطایی، برای اینکه از کسی چیزی طلب کنیم. یک سوال، سوال انگیزه آن دانستن است، استعلامی، سوال میکنیم که بدانیم. یک سوال، سوالی است که انگیزه آن تقریر و توبیخ و استقرار است، استخراجی و استقراری. در قیامت سوال میشود و سوال نمیشود. از اون جنس سوالی که بخواد بپرسد از انسانها که بالاخره اینها مطلبی رو بگن که آگاهی در قیامت بیاید. علیاذ بالله، ذات اهدیت سوال استعلامی در قیامت از انسانها ندارد. فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. چرا؟ عجیب این جمله عزیزان. در قیامت دادرسی، آیین دادرسی در بالاترین سطح انجام میشه، یعنی محکمه عدل الهی با تمام ضوابط قضاوت محقق میشه. وضع کتاب، نهاده میشه کتاب عدل داوری الهی، و جیع به نبیین و شهدا آورده میشن، هیئت منصفه آورده میشه، مینشینند اینها، اونجاست که قضی بینهم، بعد قضاوت ها و داوری ها شروع میشه. خب قاضی کیست؟ ذات احدیت. شواهد و بیانه حرف اول رو در دادرسی ها میزند دیگه. بالاخره اونجا فإن شاهده هو الحاکم، اون کسی که الان میخواد قضاوت کنه در حق ما در قیامت خودش شاهد ماست. والله من ورائهم، این خداوندیه که محیط بر همه. و کنت انت الرقیب علیهم، در تمام سکنات و حرکات و حالات ما در دنیا خداوند. اینما تکونو هو معکم اینما کنتم الم یعلم بان الله. میدونی خداوند داره میبیند، شاهدتونه. در دنیا کوچکترین حالات و حرکات ما رو ذات احدیت گواه و شاهد ما و حاضر و ناظر ما. حالا کسی که شاهده میخواد چیکار کنه؟ میخواد قضاوت و داوری کنه. نیاز به علمی نیست برای ذات احدیت. حالا اضافه کنید که طبقات شهود در قیامت 6 طبقه اند. اول ذات احدیته، بعد به دنبال اون انبیا و اولیا، تا برسد به اجزاء زمین و زمان، یعنی این گل جان، به خداوندی خدا، فردای قیامت، همین قطعه زمین شهر شیراز برای همه ما گواهی خواهد داد که اومدید در محضر قرآن، در ماتم شهادت صدیقه طاهره نشستید. این زمین شهادت خواهد داد برای ما، زمان شهادت خواهد داد برای ما. اجزاء زمین و اجزاء زمان ششمین، اون آخرین طبقه شهودن. خب با توجه به تأمین دلیل کافی و اینها دیگه بدیهیست که دیگه اینجا نیاز به سوال کردن و علم نیست، همه چیز روشن است. خداوندی که یعلم خائنة الأعین و ما تخفی الصدور، حتی نگاه ما رو که نوع این نگاه چطور بوده، کج بوده، راست بوده، درست بوده، با بغض بوده، با محبت بوده، تمام اینها رو ذات حق از خود ما بهتر میدانه. پس بنابراین در قیامت سؤالی برای این که بداند ذات احدیت وجود ندارد. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. اما اون سؤالی که با عنوان تکمیل کننده و تأمین کننده دلیل عرض کردم اون شب محضر بارکتون، یعنی قاضی میخواد حکم بده، تمام علمم کافیست، اما برای اینکه اون استواری متقن باشد عقاری رو زمینه پرونده میکنه، زمینه حکم میکنه، بعد حکم انشاء میکنه. خداوند سوال میکند از این جنس، از سوالهای استخراجی و استقرایی، اقرار گرفتن از انسان. خودتون بگید آیا این کارو کردی یا نکردی، آیا چنین بود یا نبود، آیا شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی یا نه. این اون سوالیه که در قیامت وجود دارد. قفوهم انهم مسئولون، این سواله، سوالیه که در آتشم بیفکنو، نام گناه مبر، آتش به گرمی حرر انفعال نیست، سوالیه که توبیخ درش وجود دارد، سوالیش که انسان تمام وجودش رو شرمساری میگیره وقتی در حضور حضرت اهدیت در محکمه عدل الهی باید اقرار کنه که چه کرده است و چه نکرده است. این سوال وجود داره، اون سوال اول وجود نداره، این میشه جمعش. خب فیوم اذن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. سریعاً آیه علت عدم پرسیدن رو مطرح میکنه. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. گویا اگر سوال نمیشود چرا؟ چون نیاز به پرسش نیست. یعرف المجرمون، چون شناخته میشوند مجرمان با سیمای آنان در اون عالم. من اینجا یه توضیح رو بدم. اولا این یعرف المجرمون، شناخته میشوند مجرمان، در آیه قبل ذنب اومد، اینجا جرم اومد. از اسامی 15 گانه در قرآن در مورد گناه شاید بالاترین و دیگه اون اوج واژگانی که خدا به کار میبرد جرم. عزیزان ذنب، به گناه ذنب گفته میشد. ذنب از ماده ذنب میاد، یعنی دنباله. به ستارگان دنباله دار میگن ذوات الاذناب، ستارگان دنباله دار. به گناه ذنب گفته میشه، چون گناه یک دقیقه است، پنج دقیقه است، اما پیامدهای اون و دنباله های آن یک عمر، لذا به گناه ذنب گفته میشه و ذنوب گفته میشه. اما جرم، وقتی شما میخواید میوه رو از درخت این انگور رو میخواید ببرید، نمیشه بگیریم این خوشه انگور رو بکنیم، یا از بین میره انگورش یا تاک از بین میره. لذا میایید شما این چاقو رو، قیچی رو میذارید، میبرید و این رو بریدن انگور از درخت. جرم از ماده جرم الکرم میاد. وقتی انسان کامل تمام روابط خودش رو با خدا قطع میکنه، اسم این میشه جرم، و بعد انسان میشه چی؟ میشه مجرم. بعد گفته میشه ومتاز الیوم ایها المجرمون، دیگه تمام کارتون امروز. بالاترین اسم گناه در قرآن جرمه، و دیگه بالاترین عنوان میشه مجرم. فرمود یعرف المجرمون به سیما. کلمه سیما هم خب ما الان متداول اومدیم، کار درستی هم هست، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی جمهوری اسلامی اومد گفت کلمه رادیو و تلویزیون اینها واژگان بیگانند، انگلیسی است، شما بیاید بجاش بگید صدا و سیما. ما الان میگیم صدا و سیما، کلمه سیما، این فارسی ما داریم میگیم. اینی که تو قرآنه اون نیست یعرف المجرمون به سیما هم. سیما شش بار هم در قرآن اومده، از ماده صوم سین واو میم به معنای نشانه است. جایی که خیلی روشن دو آیه در قرآن داریم که تمام حروف 28 گانه الفبای عرب در اون جمع شده است. یکی از این آیات آیه پایانی سوره مبارکه فتح است، آیه زیبا و عجیبی که محمد رسول الله صلی الله علی محمد و آل محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود سیماهم فی وجوههم نشانه های از آنان در چهره شون وجود داره که یه چیزهایی رو نشان میده سیما به معنای نشانه است یعرف المجرمون به سیماهم خب ببینید این خیلی نکته عجیبی است عزیزان از عنایات ویژه ذات احدیت که این عنایت موجب شده که ما میتونیم به شکل اجتماعی با هم زندگی کنیم زن و شوهر میتونن زیر یه سقف 40 سال با هم زندگی کنن والدین میتونن با فرزندان زندگی کنن دوستان در جامعه همسایگان با هم در اجتماع زندگی کنیم اینه که خدا در دنیا این امکان رو به انسانها داد که ظاهری داشته باشن و باطنی داشته باشن تفکیک کرد بین این یعنی در دنیا این امکان رو خدا به انسانها داد که با زبان خودشون اون شب در علمه البیان عرض کردم کارکرد اول زبان اینه که مافز ضمیر ما را بازگو میکنن کارکرد دومش اینه که مافز ضمیر انسان را میپوشاند به دروغ میپوشاند اونی که هستیم نمیگیم چیزی میگیم که نیستیم با چهره انسان چیزی رو نشان میده که پشت اون در درون چیز دیگریست این خاصیتی است که خدا در دنیا به ما داده است و این امورات انسان‌ها رو اداره می‌کنه در دنیا یعنی به گونه‌ای که ظاهر و باطن انسان دو چیز میشه گاه این چهره رو می‌بینید نگاه می‌کنید خب تو این سال‌ها این کسانی که دیدیم آقا چه عواملی که اینا عوامل ترور بودن نفوذی‌ها بودن چه کارا کردن شهدا عزیزی رو از ما گرفتن اما اینا چهره هاشون ها چه محاسن نورانی چه عرض به خدمتون چهره ای و چه پیراهن های بسته ای و چه تسبیح هایی و چه شامخصودی و چه انگشتر هایی و بعد فلان و فلان در آمدن فاجعه حزب جمهوری اسلامی رو درست کردن فاجعه دفتر نخست وزیری رو درست کردن ریاست جمهوری رو درست کردن این ظاهرها چیزی بود اما باطنها چیز دیگری بله این هست در دنیا و این جمله رو عرض میکنم از معصوم لو تکاشفتم ما تدافنتم فهمودن اگر رو بشه چهره حقیقی شما انسانها برا هم گاه حاضر نیستید حتی بدن هم رو دفن کنید بدن هم 40 سال این زن و شوهر با هم زندگی کردن اما چهره واقعی هم رو ندیدن این ویژگی است که در دنیا وجود داره عزیزان این مزاج دنیاست خاصیت دنیاست بله اولیاء الهی و بندگان شایسته الهی خب اینها به گونه‌ای هستند که وقتی می‌بینن خیلی از چیزها رو خداوند که حجاب‌هایی رو براشون برداشته است دیگه عرض کردم ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند هر آن که خدمت جام جهان نما بکند اما تفاوت بین این عالم و جهان واپسین یکیش اینه که نام اون عالم از اسامی قیامت یوم البراز یوم هم بارزون روزیست که همه چیز آشکار می شود دیگه اونجا ظاهر و باطنی وجود نداره اونجا عالمیست که یوم تبل سرائر سرائر جمع سریره یعنی باطن دیگه اونجا تمام باطنها آشکار است و اینه که معصومین گاه عزیز من زجه می زدن اولیاء خدا می گفتن خدایا ولا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد یوم القیامه خدایا فردای قیامت همینطور که در دنیا آبروی ما رو نبردی در قیامت هم آبروی ما رو نبر و ما رو عیان نکن و رسوا نکن در پیش خلاف خداوند شطور دیدی ندیدی باشه که به مقتضای رحمت امین میشه در حق مؤمنی خب ببینید با توجه به اینکه فرمود فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان بعد فرمود یعرف المجرمون بسیماهم چرا نیاز به پرسیدن نیست چون یعرف المجرمون مجرمان شناخته میشن به چهره هاشون یعرف المجرمون بسیماهم به نشانه های خودشون بعد فیؤخذوا بالنواصی والاقدام اخذ به معنای گرفتن با قدرت با عمد با اقتدار علی ید ما اخذت حتی تؤدی قاعده ید رو که میگن جایی که با عمد و قدرت و اقتدار کسی مال کسی رو میگیره، نه تصادفی. بعد میگن اینجا زمان داره، باید پاسخ بدی به لحاظ حقوقی. اخص یه چنین چیزیست، فیؤخذ، اینها گرفته میشن. به نواسی، نواسی جمع ناسیه، شعر و مقدم رأس، این موی متصل شده یه سر به پیشانی رو میگن ناسیه، این موی بالا این قسمت رو میگن ناسیه، جمعش میشه نواسی. اقدام هم که جمع قدم است، اینها گرفته میشه از موی بالای سرشون و موی سر و پیشانیشون گرفته میشه پای اینها و افکنده میشن لیمبزن نفل حتمه، افکنده میشن در قهر و دوزخ الهی. حالا چرا این تعبیر رو قرآن به کار میبرد؟ این در دعاها داریم، یا من هو آخذان به ناسیتی، ای خدایی که ناسیه من دست اوست. جوریست این ساختار فیزیولوژیک ما که این موی مقدم رأس از نقاطیست از بدن، این موی بالای سرمون که نقطه ضعفه تو این دفاعهای شخصی که بالاخره یاد میدادن بعضی وقتایی، از نقاطی که میشد حریف رو کنترلش کرد و گرفتش، این موی بالای پیشانی است که اگر به کنترل بگیری میتونی نگرش داری. خوب تسلط بر این هست، کنایه از تسلط کامل است گرفتن آن. یا من هو آخذون به ناسیتی، ای خدایی که تمام اختیار من در دست توست و در کف توست. اونجا هم با تمام قدرت موکلان الهی و مأموران الهی میگیرند این مجرمین رو از پیشانی و پا میگیرند، کنایه از این دیگه کاملا در اختیار بودند و افکندن در عقوبت و قهر الهی است. خیلی آیات، آیات تکاندهنده جدی است. یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. یه کمی به لحاظ خب بالاخره سنگینی آیات و الان هم ادامش هم همین هست، لذا یه تنوعی خاطر مثلا بیماردم شاید باشه اما در این ایام، اما اومد به ذهن دیگه نمیتونم بگذرم. گاهی بعضی از افراد هستن که آیه تو ذهنشو نقش بسته با یک مفهوم عامیانه‌ای که ربطی هم به آیه نداره، نمیدارن اما گمان میکنن که این معنی آیه است و این رو داریم ما مثلا تو اصطلاحاتمون این رو داریم. خاطرم هست وقتی رفتم کاشمر مناسبتی بود میخواستم بالاخره عرض انجام بشه، امامزاده است اونجا به نام امامزاده سید مرتضی، خیلی مجربه، مرحوم استاد از علامه سیدی بنای اونجا رو ایشان ساخته بودن، خیلی هم قائل بودن به واقعا مجرب بودن این امامزاده محترم. رفتیم اونجا با آزاده ایشان بودیم، اون یکی از دوستان سرفری رفتیم، از معممین و اهل علم هم دوستان عزیز مشهد رفتیم. باشم یک کسی بود نجا زیارتونه زیارتنامه میخوند توی این رواق و اینها، خب ما رو دید و هی میخواست بشناسه این آقایون کیند، اینها اومدن قدی ناشناسن تو این محیط. و عرضم به خدمت ما خب خوندیم و چیزی خواستیم بیایم بیرون، دوباره اومد گفت ببخشین آقایون، آقای دکتر سعیدی گفتن این فلانی منم که پسر فلانی هم و این هم این. گفت ها من گفتم یعرف المجرمون به سیماهم. یه لذتی بردیم، حالی کردیم، گفتیم بله بله، گفتن که حالا که اینو گفتم بذار دومیشم بگم، یه تبسمی به لباتون اومد. بله مرحوم آیت الله خویی با پدر بزرگوارشون تو مشهد یک موثق نمیکنم و کنار هم بودن، یه روستایی اومد و گفتن آقا اینم آقازاده هر رو، گفت به به پدر مجتهد پسر مجتهد خسرت دنیا و الاخره. یه چیزی شنیده بود. خب برگردیم، فرمودی عرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی و الاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا هذه جهنم التی یکذب بها المجرمون، اینها کجا انداخته میشن؟ هاذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون، این هم جهنمی است که به این جهنم مکذبان در دو مجرمان در دنیا چه میکردن؟ تکذیب میکردن و نمیپذیرفتن. حال ببینید اینجا عزیزان بزرگواران، فقط یک نکته رو عرض میکنم، اینو بارها در مباحث بهشت و دوزخ گفتیم، فقط یه نکته برای اینکه توجه ذهنیمون باشه دیگه، شاید اینجا نیاز به ورود بیشتر به این معنا نداشته باشه. ما تصورمون رو از جهنم و عقوبت و عذاب الهی باید تغییراتی بدیم. یعنی اینکه در سوره بار که انسان عرض میکردم انا اعتدنا للکافرینه سلاسل و اقلالا و سعیرا، این زنجیرها چیست؟ این که خدا میگوید که جهنم رو رقم میزنه، یا این نار و آتش گداخته و سعیر جهنم، این چیست که میدانیم؟ ببینید این دوزخ، این آتش که نماد قهر خداست، نماد قهر خداست، نه انرژی فسیلی است، نه انرژی هسته ایست. ماهیت این آتش رو خدا چه میگوید؟ و اما القاستون فکانو لجهنم حتبا، ظالمانند که سوخت به آتش جهنم را رقم میزنند. فتق النار التي وقودها الناس والحجاره، آتش جهنم خود مردمند، انرژی سوختی نداره، خود وجود انسان هاند، خود وجود انسان هان که این آتش رو رقم میزنند. اعمال انسان هاست که ملکات، ملکوت اعمال انسان ها تبدیل میشه به اون چرا که قهر الهی تعیین میکنه و رقم میزنه. ظهر میشه، منادیان الهی بین آسمان و زمین ندا میکنن به عهد ایمان، قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالسلاح. از صبح چقدر جهنم و آتش رو دوشتون افروختید، برید خاموشش کنید با این نماز، برید جهنم رو خاموش کنید. یعنی تمام اعمال ماست عزیزان، تمام اعمال ماست. بالاخره اون حکایت و عرض به خدمتون، داد درویشی از سر تمهید، سر غیلان خیش به مرید گفت و بالاخره برو، شنیدیم که میگن تو جهنم زغالای خوب پیدا میشه، برو از جهنم برای ما زغال بیاد. رفت و گشت و آتشی بهر اشتعال نبود، دید که نه اونجا نه خبر از هیزم و زغال نبود، چیزی از بهر اشتعال نبود، هیچ کس آتشی نمی افروخت، زاتش خیش هر کسی می سوخت. اون ماهیت سوخت، ببینید وقتی میشه صحبت مال یتیم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، اونهایی که مال یتیم رو به ظلم میخورن جهنم تو وجودشونه، این عملشون جهنم اینهاست، آتش گداخته اینهاست که در وجودشون و در بطون اینها دیده میشه. فرمود هاذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، این اون جهنمی است که تکذیبش میکردیم، باور نمیکردیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حالا ببینید که چگونه مواجه میشید با این قهر خدا و دوزخ الهی. و اینجا دیگه یطوفون بینها و بین حمیم آن، الله اکبر، چقدر سنگین عزیزان. یطوفون بینها، طوف حرکتی است که ابتدای آن انتهای آن است، یعنی حرکت تدریری، حرکت بیزی، طوف به این من. به همین خاطر به طواف کعبه رفتم به حرم رحم ندادن، که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. طواف اون حرکت به اصطلاح این چنینی است. ما در سوره مبارکه واقعه، در جایی که خداوند نعمتهای بهشت رو رقم میزنه، اونجا ملاحظه می‌فرمایید که ذات عبدیت صحبت از چه می‌کند؟ توفی می‌کند که اونجا یطوف علیهم ولدان مخلدون. اونجا بهشتیان، تو این سوره الرحمن نداریم این تعبیر رو در مورد بهشت، در واقعه داریم، در انسان داریم، در جاهای دیگه داریم. بهشتیان وقتی مورد پذیرایی قرار می‌گیرن در بهشت، سیستم پذیرایی بهشت سلف سرویس نیست، خودشون از خودشون پذیرایی نمی کنند، بلکه طوف میشه، اطراف اینها خدمتکاران میچرخند و از اینها پذیرایی می کنند. این نشانه چیه؟ نشانه تکریم، کرامت. اینها به گونه ای هستند که بالاخره نباید اینا کوچکترین زحمتی داشته باشن. نهایت حرمت و کرامت به خدا برای اهل ایمان در بهشت قائله که گرد اینها میچرخن، آن به آن وضعشون پذیرایی میکنن، توف دارن اطراف اینها. همینجا داخل پرانتز عرض میکنم که همونجا در این بحثا گاهی اشاره کردم، به همین خاطر از آداب پذیرایی در اسلام در دنیا همینه که ما میهمان رو دوچار زحمت نکنیم اگر میهمان دعوت کردیم. پذیراییمون از میهمان در نهایت اکرام باشد که اکرم الضیف ولو کان کافرا. اگر کافرم باشه میهمان باید مورد اکرام قرار بگیره. یه وقتی یه کسی میهمان از علی ابن موسی رضا بود، بعد خواست یه کاری انجام بده، یه کار مثلا پتیله چراغی رو کم و زیاد بکنه، حضرت فرمودن اجازه نمیدم این کارو بکنی. خودشون بلند شدن این کارو انجام دادن. نحن قوم لا نستخدم ضیوفنا، ما خانواده ای هستیم که نمیگذاریم میهمان تو خونمون کار کنه، ما باید خدمت بدیم به میهمان، ولو علی ابن موسی باشد و تو میهمان من باشی. یعنی در نهایت تکریم، در نهایت احترام، پذیرایی در مورد میهمان، توف در مورد میهمان، همه اینها. اگر فرصتی داشتید مراجعه فرمایید به منیب سوره زاریات، هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، خبر میهمانی ابراهیم رو اونجا 12 ویژگی برای آداب پذیرایی در قرآن و اسلام من اونجا گفتم که یکی که ایناست، یکیش همینه که باید برای میهمان همه چی رو مهیا کنید، دم دستش بگذارید، تعارف کنید بهش، میهمان رو جابجا نکنید، از یه جا به جای دیگه ببرید، سفره رو براش بیارید، پذیرایی رو براش بیارید جلوش، نه اینکه بلندش کنید این رو 4 طبقه بالا پایینش کنیم که میخوایم به قضایی بهش بدیم. فرض بفرمایید خیلی زیبا در بهشت این ویژه این روشه، یعنی اونجا سلف سرویس نیست، کسی از خودش پذیرایی نمیکنه، پذیرایی میشن آن به آن. نقطه مقابلش در جهنم، یتوفون بینها و بین حمیم آن، این اهل دوزخ، این مجرمون، یتوفونه آن با آن در حال دویدن و توفند در این جهنم، این سوی جهنم، اون سوی جهنم. آتش بر اونها افروخته میشه، این آتشی که اینها رو داره میگدازاند به تمام معنا. حالا اینها در به در میزنن که لا یسمن ولا یغنی من جوع رو که هیچ فایده‌ای براشون نداره اون که به اینها داده میشه. این یستقیسو یغاسو به ما این کلموهل، کمک میخوان، افروخته میشه، گداخته میشه بیشتر براشون، میخوان خودشون این آتششون رو کم کنن. بین حمیم آن، بین این تغذیه جهنم و بین مایع گداخته آن به آن در حال حرکت، به آبی که ما گرم میکنیم برای سرتنشویی در کلام عرب حمام میگن، ما به مکانی که این آب رو اونجا استفاده میکنیم حمام میگیم. ما الان تو خونه حمام اون مکانی، اما در خود لغت عرب به اون آب حمام گفته میشه. به چشمه‌ای که آب گرم طبیعی است در کلام عرب حمه گفته میشه، یعنی این مشتقات همیم. به دوستی که خیلی تو رفاقت داغه و رفیق شفیقه حمیم گفته میشه. به آب گداخته‌ای که درجه حرارت اون دیگه فراتر رفته از تمام اینها حمیم گفته میشه. حمیم اون مایعی که دیگه گداختگی اون در اوج است. آن آنیون میشه آنن، هنگامی که اشتداد و ناره، اینجا این فعل به کار برده میشه، این اسم فاعل از اونه، یتوفون بینها و بین حمیم آن، اینها در این جهنم هی میچرخند، باز نقطه اولن میچرخند، اما بین این که خودشون رو برسانن به یه چیزی که دردشون کم کنن، اما اون حمیم داغ گداخته است که در انتظار آنان است. فبأی آلاء ربکما تکذبان، و این نیست مگر، و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، همون اعمالی که انجام دادن. تأکید میکنم باز، اگر اون چرا خدا از عقوبت میگوید، اگر زنجیر میگه، اگر سلسله میگه، اگر اقلال میگه، تمام اون عزیز من قل و زنجیریست که امروز ما به دست و پای خودمون بستیم، تمام تعلقات ماست، تمام زنجیرهای شهوات است، تمام زنجیرهایی است که ما به دست و پای خلق بستیم، ظلمهای ماست، جنایتهای انسان هاست، که اینها میشه نا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. فرمود یطوفون بینها و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. به آیه میرسیم که به نظر من این دیگه از اون قرر آیات این سوره است. گاهی در ادبیات فارسی ما این اصطلاح رو داریم، به یه بیت میگیم شاه بیت غزل، یعنی یه بیتی که بالاخره حالا روز جمعه هم بود، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. این نخالست و زنختان و سر زلف پریشان که دل اهل نظر برد که سر ریست خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آینه کوچک ننمایی. میرسد تا اون پایان که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. جزو 5 غزل اول ادبیات فارسی است از سعدی، از شیخ عجل تنها. خیلی عجب. تو این یک بیت داره که این شاه بیت غزل، این بالاخره شاه بیت این سروده است. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم یا ابن الحسن، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. اللهم اجل لولیک الفرج. تو این سوره مبارکه به نظر من میاد که این آیه شریفه حالت بیت الغزل داره، شاه بیت رو داره. ولی من خوف مقام ربی جنتا. روش تربیتی قرآن این است دیگه، وقتی صحبت از مجرمان شد و هذه جهنم، الان نوبت چیست؟ نقطه مقابل رو باید ذات احدیت بگه. یعنی تربیت قرآن یه تربیت متوازنه، دو سو و دو پله قضیه رو ذات احدیت مطرح میکنن. ولی من خوف مقام ربی، مقداری که فرصت هست من ورود میکنم و انشاءالله ببینیم به کجا میکشیم، مطلب رو به کجا میرسیم. استعذار دارید، کلمه خوف رو میگی ترس، کلمه خوف عامه، همونطور که ترس با انگیزه هایی که دارد و ریشه هایی که دارد متفاوته، نام های متفاوتی هم داره در لغت عرب و در قرآن. کلمه خوف همه انواع ترس درش گنجانده میشود. گاهی ترس انسان به لحاظ جهل، همون ترس کودکانه است، از تاریکی و از یک سردوزانو و لولو و اونو که ما بچه بودیم به ما میگفتند و فلان و اینها. این ترس ترسی است که از جهل برمیخیزه، این ارزشی نداره، ترس جاهلانه ارزشی ندارد. اما عکس این، گاه ترس دقیقا از چی برمیخیزد؟ از علم برمیخیزد، یعنی از آگاهی کامل. این پزشک محترم با توجه به عوارض این دارو و بیماری به شدت نگران، وقتی این حال رو در بیمارش میده میگه چطور مصرف کردی؟ این کی خوردی؟ چند تا خوردی؟ میفهمه این چه سایت افکتی داره، چه عوارضی داره به دلیل علمش، و به شدت نگران میشه. سری میفرسته آقا برو بیمارستان بستریش کنید، فلان کنید، چه بکنید، نگران میشه. این ترس، ترس مبارکی عزیزان، که انسان بترسد و ریشه اون چه باشد؟ علم باشه، معرفت باشه. اسم این در قرآن چیه؟ خشیت. انما یخشى الله من عباده العلماء. این عالمانن که از خدا خشیت دارن، یعنی اینها با توجه به شناختی که به ذات احدیت دارند، وقتی میشناسن ذات و صفات و اسماء و خصوصیات حضرت سبحانی رو، اینا دیگه یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدیدند. اینها در قبال جلوات و صدقات حضرت احدیت دیگه سرها به زیر است و فرو افکنده و شرمسار. و الهی ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. که اینو داره میگه نبی مکرم اسلام، خدایا نه تو رو اونطور که باید شناخت بشناسیم شناختیم، نه تو رو اونطور که باید عبادت کنیم عبادت کردیم. اینو پیامبر داره میگه، کسی که به قاب قوسین او عدنا رسیده با این حالت میگه. گاهی ترس انسان از سر شوق اشتیاق عشق شوریدگیه. نام این تو قرآن چیه؟ وجل. وجل اون حالت استراب و شوریدگی درونی، این وجله، اون خشیت. خوف شامل همه اینها میشه. خب فرمود ولی من خوفم مقام ربهی، آن کسی که خوف از مقام حضرت احدیت و منزلت و جایگاه خداوندی دارد، دو جنت دارد، دو بهشت به او داده میشود. عجیب این آیه. باز این توضیح رو محضر مارکتون ببینید، در مورد عرض به خدمتون رعایت حدود الهی و نگاه به رحمت خدا داشتن یا قهر خداوند داشتن، اون تقسیمی که معصومین کردن تقسیم جالبی است. گروهی از انسان‌ها عبادت خداوند می‌کنن، قوانین الهی رم رعایت می‌کنن به خاطر ترس از عقوبتی که یطوفون بینها و بین حمیم آنه. خیلی هم بجاست، خیلی هم بجاست. یعنی آیه نازل شده که جهنم 7 درب دارد و از هر درب اون گروهی وارد میشن. 3 شبانه روز پیامبر گریستند بعد از نزول این آیه. امیرالمومنین سوال کردن، به امیرالمومنین گفتن 3 شبانه روز امیرالمومنین گریست. به فاطمه صدیقه گفت 3 شبانه روز فاطمه گریست. از هیبت این آیه شریفشون پیامبر میدونه یعنی چی. لها سبت و ابواب جهنم 7 درب داره، ما از کدوم در میخواد واردمون کنن؟ آیا از رباخاران وارد میشیم؟ از زناکاران وارد میشیم؟ از کی وارد میشه؟ کی کجا پناه به خدا میبریم؟ از منافقین وارد میشن؟ از ریاکاران وارد میشن؟ فتعتون افواجا، فوج فوج میان و از دربهای ویژه یعنی جرائم خاص وارد چی میشن؟ این درب مخصوص این گروهه، این مخصوص این مجرمین است، وارد میشن. خب ما گاه به دلیل ترس از عقوبت الهی دست و پامون رو جمع میکنیم، رعایت قوانین الهی میکنیم. عرض کردم خیلی هم خوبه، بالاخره یدعون ربهم خوفن، به دلیل این ترس. گاهی به خاطر چیه؟ به خاطر نعمتهاییست که انشاءالله فردا شب میخوانیم، فیهن قاصرات و طرف. این نعمتهای عظیم الهی، سقاهم ربهم شرابن طهورا، و اینها موجب میشه که همه سختی های دنیا رو هم تحمل میکنیم، همه جور نفس رو هم کنترل میکنیم تا به این رحمت خداوند دست پیدا کنیم. خوب است یا بد است؟ عالیه، خیلی عالی، این هم خیلی خوبه. ادامه آیه یدعون ربهم خوفا و طمعا، هم اون خوف است هم اون طمع است، هم اون ترس اولیاء خدا هم داشتن. بالاخره امیرالمومنین و هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک الضعیف، چطور من میتونم عذاب تو رو تحمل کنم پروردگار. از اون طرف هم خب وعده های الهی و اون لطف و عنایات الهی دیگه بر این مژده گر جان فشانم رواست، مشخص. اما شما میبینید تو زبان امیرالمومنین وجود مبارک میگه الهی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. الله اکبر. یعنی امیرالمومنین نفی میکنه اینکه خدا انسان رو، انسان خدا رو عبادت کند به خاطر ترس از عقوبت و جهنم یا به خاطر اشتیاق به بهشت. نه نه نه، ابدا، این کاملا رویه خود این اولیاء خدا. اما یه سطح برتر از ارتباط با خداوند و عبودیت ذات حق رو باز میکنن این افق رو. پروردگارا جهنم تو، بهشت تو، همه چیز در جای خودش، اما ولی من خوفم مقام ربه این جنتا، خدایا من تو رو یافتم شایسته مقام عبودیت، تویی که شایسته مقام پرستش، بل وجدت که اهلا للعبادت فعبدت. من دیدم بالاترین انگیزه فراتر از هر چیزی محبت توست، عظمت اسماء و صفات توست، معشوق ازل و ابد بودن توست. لذا من انگیزه بالاتر و برتر از این پیدا نمی کنم، به این انگیزه تو رو عبادت می کنم. این میشه خوف از مقام ذات احدیت. این همان میشه که بالاخره تو توبا و ما و قامت یار، فکر هر کس به قدر همت روز، ولی من خوف مقام ربهی جنتا. خب این دو جنت چیه؟ البته اینجا یه نکته دیگه هست که اونو فردا شب میگم، معذرت میخوام چون آیه رو ببندم. دو جنت خداوند به اینها میدهد. خب اینها یه جنت و نعیم دارن، یه جنت و رضوان. یعنی چه؟ یعنی یه جنت دارن به خاطر اون تلاش علمی معرفتی و اون رنجی که در مسیر شناخت الهی اکتساب کردن، متحمل شدن بر وجود خودشون. دوم یه مقام دارن، یه جنت دارن به خاطر عملی که در این راستا انجام دادن. یعنی یه جنت العلم دارن، یه جنت العمل دارن. ولی من خوف مقام ربهی جدتا، چه لذتی داره واقعا زیبایی آیه و شکوهمندی آیه شریفه. حالا اینجا این مقام رب دو ساحت داره، یعنی دو سطح داره باز. یه مقداری سطح بس میاد بالا که فکر میکنم دیگه مناسب باشه که فردا شب اول بس خواهم گفت و ادامه مطالب رو. بعد شروع میکنه حضرت احدیت این دو جنت رو توصیف کردن. ببینید این مباحث و این گونه آیات هیچ کجا وجود نداره، نه در تورات ما مشابهش داریم، نه در انجیل وجود داره، نه در هیچ متن الهی وجود داره، صحیفه‌های آسمانی، نه در هیچ تصور و متن بشری وجود داره. اینا آیات مختص فقط و فقط قرآنه. یعنی این گزارشات زوات و افنان فیه ما اینان تجریان فیه ما من کل فاکهت زوجان متکین علی فرش بتا، اینا فقط توصیفاتی است که در قرآن وجود داره. هیچ سندی ما برای این مطالب نه الهی نه بشری جای دیگه ای نداریم و خیلی شکوهمنده و خیلی عظمت داره. انشاءالله وصف العش نصف العش توصیف اینها هم خودش یه لذت خاصی داره. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان پیگیری خواهیم کرد با حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به حقایق قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، ما را قدردان نعمتهایی که به ما دادی بگردان. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اطرد در دنیا و آخرت جدایی میفکن. غروب و بالاخره شام جمعه است و پروردگار عالمان، فقیهان، استادان، شهیدان، امام شهیدان، همه درگذشتگان جمع حاضر، شهیدان در طی 48 ساعت 250 شهید در لبنان و غزه، پروردگار تعداد کل شهدا از 44 هزار نفر گذشت، در لبنان از 3 هزار نفر گذشت. خدایا ارواح همه این شهیدان رو بر خاک مستعجل نعمت احسان خودت میهمان بگرد.
بشنوید که با چوب خیزان